الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فضل عزيزان سرورم معزن و حضاران قدر، توفیقی بوده است که آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو مورد بحث و سخن قرار دادیم. بعد آن آیه 89 و بعد از آن رو تلاوت کردیم که در ادامه این مباحث به سمع مبارک خواهد رسید. در این قسمت همان گونه که استحضار دارید نام بزرگانی مطرح شد از انبیا الهی، فهول، مردان و شخصیت های صاحب نام و صاحب مقام رو حضرت باری تعالی به میان آورد و شمه‌ای به گوشه ای از حالات ایشان مطرح کردید. آخرین شخصیتی که نام او مطرح شد یونس نبی بود که ماجرای اون و اون مقداری که خداوند در این کریمه مبارکه میگوید که البته نه بحث تاریخ است و نه قصه، بلکه آموزش توحید است که خدمت عزیزان در دو بحث قبل بازگو کرد. و اما آخرین کسی که البته بعد از زکریا، یحیی و آنگاه مریم دیگه مجموعه بسته می شود و این سه بزرگوار حدوداً یه خانواده محسوب می شوند. و زکریا از نادا ربه، یاد آور پیغمبر از زکریا. این نام هم همان گونه که تحقیق میکردیم در نامهای قبلی مشخص است که این نام عربی نیست و احتمال قوی همان است که ابریس، یعنی مسلم ابریس. نهایت شکل ابریون فرق میکند، به شکل زکریا در عربی گفته میشود اما ابریون زاخاراست. زاخارا هنگامی که بدل به عربی می شود زکریا می شود. این ابدال بین خ و کاف متداول در میان عبری و عربی، یوکابد یا یوخابد، مادر یا خواهر حضرت موسی کلیم مثلا. و همچنین نام های دیگر داریم که اینها وقتی میاد عربی و عبری می شود این ابدال و قلب رو داریم در این کلمات. معنای ابری زکریا یعنی کسی که یاد او به خیر رفته است، یعنی کسی که ذکر او به خیر شده است. و دقیقا همین کلمه را خداوند سبحان در قرآن ترجمه کرد: کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت رب بکرده او زکریا از نادا ربه نداء خفیا رب وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا اني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. و ادامه اون چه در سوره مبارکه مریم میخوانیم، یعنی در سوره مبارکه مریم ذکر و رحمت رب که عبده زکریا، یاد کن از اون عبدی که مشمول رحمت خداوند سبحان شده است، یعنی المذکور بالخير، المذکور به رحمه. همون معنای عبری رو حضرت باری تعالی در کنار نام زکریا در قرآن مطرح میکنه و زکریا ترجمه میشه. این همون طور که عرض کردم از شگفتی ها و زیبایی های قرآن کریم است که اسامی در قرآن با مفاهیم اون بازگو میشه و معرفی میگرده. خب این جناب زکریا فرمود از نادارد به چه قسمتی و چه شمعی از زکریا خواهیم گفت اونجا که نادارد به ندا می کند پر ربگارش رب لا تذرنی فردا. نکته ظریف این است که ایوب هم در اینجا ندا کرد، یونس هم ندا کرد، زکریا هم ندا می کند. خداوند در این قسمت از آیات سوره مبارکه انبیا منادات انبیا رو مطرح می کند نه مناجات انبیا رو. یعنی جاهاییست که دیگه انبیا به اوج رسیده است، عقده های دلشون گشوده می شدن و با خداوند سبحان از سویدای دل و جان سمیمانه مزهرانه سخن می گویند و اونگاه فاستجبنا. در تمام این ها به دنبالش فاستجبنا می آید، اما یجیب المضطر است که سریعا یکشف السوء به دنبال اون می آید. فاستجبنا له، ما اجابت کردیم برای زکریا. از نادارد به، ندا کرد پروردگارش. چی بود مضمون ندا و مضمون خواسته زکریا؟ گفت رب لا تذرنی فردا، خدایا من از تو می خواهم که من تنها نمانم، من نیاز دارم به این که یرثنی ولیاً، من می خواهم که کسی باشد پروردگارا که پس از من وارث من باشد، من در اهل و عائله خویش جانشینی داشته باشم و نام من قطع نشود در روی زمین. یرثنی و یرث من آل یعقوب می خواهم باشد، می خواهم کسی باشد که خدایا وارث من باشد، فرزند شایسته‌ای باشد که بر من مرحمت کند. خب این خواسته این بزرگ مرد الهی است. البته می داند که و انت خیر الوارثی، می دانیم بهترین وارث خدای تو هست، تو هستی که نام رو تو نگه می داری، تو هستی که بقا و وجود ما به وجود توست و می دانیم هر کسی که ما داشته باشیم، ما او و همه نسلی که بعد از او می آیند همه خواهیم رفت و انت خیر الوارثی. با تمام این اعتقاد و شناخت چنین حاجتی رو مطرح می کند این پیغمبر بزرگوار الله. من این نکته رو عرض کنم خدمت عزیزان که ما ممکن است سروران معظم الان به لحاظ بعض از شرایط اقتصادی که در دنیا حاکم است که تحت شعاع پاره از مسائل سیاسی دنیای ماست و جهان امروز بشریست، یه جبی حاکم شده است در میان انسان ها، البته نه در همه جهان اما در خیلی از نقاط دنیا، به لحاظ عدم توانایی ها و قابلیت هایی که بعضن خیلی از منابع اقتصادی دارن، بشریت رو به سوی تهدید نسل بردن و انسان ها رو دعوت می کنن به کاستن نسل ذریه. توانایی کنترل ندارند، توانایی اداره ندارند، نمی توانن نیازها رو برآورده کنن، سالده به انتفاع موضوع می کنن، میگن پس همین بهتر که نیاید کسی که مشکلات ایجاد کنند. این نگاه امروز بشره. چندین سال است که این نگاه در روی زمین حاکم شده است، تهدید نسل. اما نپندارید که این گونه بوده از سابقه بشر، نه. یکی از عواملی که به این سو بشریت سوق داده شده میدانید چیست؟ اینه که نقش منابع انسانی امروز در زمین کم شده است و بیشتر بحث منابع تکنولوژی است و منابع غیر انسانی است. اونها چون ظهور پیدا کردن و بیشتر غالب شدن، دیگه یه محیطی رو که 50 نفر اداره میکردن در روز 1 نفر اداره میکنن. خود به خود بشریت به سوی چه میرود؟ تهدید نسل میرود. خود به خود 49 نفر اضافه تو این کارخونه، یک نفر نشستن صدرات کار رو کنترل میکند. عنایت دارید؟ در گذشته این چنین نبوده است. بشریت بر منابع انسانی بیشتر تکیه می‌کرده است تا منابع غیر انسانی. لذا طبعاً حضور انسان، وجود انسان، موهبت تناسل، توالد، تکثیر، این بسیار چشمگیر بوده است. اگر امروز در بعض از ممالک دنیا به اون کسانی که فرزند ندارن یا کم دارن جایزه میدهند، در اون زمان به اون کسانی که فرزند بیشتر داشتن جایزه می دادن که اینا بیشتر می توانستن منابع و به اصطلاح خدماتی رو عرضه کنن به بشریت. و خود این نکته بسیار مهم است. الهازا این طور بوده است، بزن نبودن فرزند به طور کلی یا کم بودن اون یه معظم بوده است، یه مشکل بوده است برای انسان ها. این شانه اکه هون ابتر، گاه اتهامات، شناعت ها و دشمنی ها از همین طریق مطرح می شده است، همین تهمت ها رو می زدن، همین حالت ها رو می کردن. ابتر بودن رو به عنوان شناعت از باب دشمنی مطرح می کردن و بازگو می کردن. پس برابر این نکته کاملا هویداست که خود وجود فرزند به عنوان محبت الهی، اونگاه با اون دیدگاهی که انبیاء الهی به فرزند دارن، که اون که فرزندی باشد که همان گونه که زکریا میخواهد، فرزندی باشد که بعد در سوره مبارکه مریم وقتی صفات هفتگانه این فرزند مطرح می شود، حقا از زیباترین و لطیفترین آیات قرآن کریم است. اون هفت صفتی که برای یحیی مطرح می شود وقتی به اوج می رسد، و حنان من لدنا و کان تقیا، شیفته، دلباخته، شوریده، واله خداوند سبحان و تمام وجود او را پاکیزگی و تقوا گرفته است، یه انسانی است در اوج حسن ارتباط با خدا و خلق، این چنین فرزندی رو زکریا از خدا میخواهد. و زکریا از نادا ربه این خواسته خودش رو مطرح کرد، خدایا نکنه من تک بمانم، من فرزند میخواهم، من ولی میخواهم که پس از من صاحب نام من باشد، صاحب مقام من باشد، بتواند ارزش های ما را منتقل به نسل های بعدی کند و باقی بماند نسل و زاویه ما. فاستجاب ناله، خداوند میگوید که ما استجابت کردیم خواسته زکریا را عمل شد. حالا زکریا در چه شرایطی این خواسته را مطرح میکند؟ در شرایطی مطرح میکند که در اون آیه دیگر که الان تلاوت کردم، رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا، خدایا من استخوان‌هام پوسیده است، آرتروز شدید، بالا در اوج، موی سر هم کاملا سفید، اشتعل الرأس شیبا، از دور سر من میدرخشد از تن سفیدی، یک موی سیاه در سر زکریا نیست، یه پیرمردی است، یه شیخی است، پیر، با این وضعیت حال عرض به خدمتتون، پیران سر آرزوی فرزندی دارد از خداوند سبحان، به این جایی رسیده که احساس رفتن کرده است، دیگه فهمید ممکنه فرصت تمام شود، پس تا فرصت تمام نشده است از خداوند چه میخواسته ای را مطرح میکنه در یک این شرایط و حالات است. خب چرا تا کنون زکریا یا فرزندی ندارد؟ در آیه بعدی میخوانیم، در اونجا گفت و امرأتی عاقرا، خدای همسر من نازاست، مشکل دارد، همسر من قابلیت توالد و تناسل نداشت و چنین مشکلی در وجود این زوجه و زوج من وجود دارد. و من این زمانی عرض می کردم خدمت عزیزان که انبیاء الهی نسبت به همسران خیش از دیگر مردمان وفادارتر بودند. یعنی داریم در بین انبیاء پیامبرانی که هنگامی که همسران اینها قابلیت توالد به هر دلیلی نداشتند، به تعبیر آقایان انبیا تجدید فراش نکردند، پای همسرانشون ایستادند، پس خداوند خواستند که اگر بناست خدا یا به ما فرزندی عنایت کنی از همین طریق باشند، ما هوای دیگری در سرمون نیست، هست آیین دوبینی زهبس، قبله عشق یکی باشد و بس، ما از همین همسرمون فرزند میخواهیم. اینجا هم میبینید که زکریا اگر میگوید خدایا به من فرزندی بده، خب راه که برای زکریا باز است. ببینید عزیزان، زنان تا یه سن خاصی قابلیت توالد و تناسل دارن، یعنی زن تا سن 50 سالگی وقتی که به حالت یأس و یائسه بودن میرسد دیگه تمام میشه، فرصت توالد و تناسل به پایان میرسد. اما مرد چی؟ مردان که این مشکل رو ندارن. یکی از عوامل تجویر تعدد همسر در اسلام همین است، یعنی یه مرد هنوز در حال باردهیست، هنوز میتواند توالد و تناسل داشته باشد و تکثیر نسل بکند، اون هم با همون نکته‌ای که در اول بحث گفتیم که تهدید نسل نیست، تکثیر نسل است. با اون وضعیت این مرد قدرت دارد اما زن قابلیت ندارد. پس ما فرصت‌ها رو از کی میگیریم؟ از مرد میگیریم. لذا باب تعدد ازواج یکی از حکمت‌های اون همین مسئله طبیعی فیزیولوژیک وجود انسان ها و زن و مرد است که دیده میشود زن تا یه فضایی میکشد اما مرد میرود. لذا طبعا باب تعدد گشوده میشود در مده. اما انبیا نمیخوان گویا از این کانال وارد شدن خیلی هاشون. لذا لب باز میکنند میگوید خدایا من دلبسته همین همسر، از هر زنی من فرزند نمیخواهم. میدانم که نساؤکم حرف لکم، من میدانم که زنان کشتزار هستند و من فرزندی میخواهم که از بهترین زمین باشد. البلد و طیب و یخرج و نبات و خوبه از ربه، میخواهم از همین زمین پاکیزه باشد که عمری تجربه کردم او را و میدانم زن صالحیست، از همین زن من میخواهم دارای فرزند باشم. خداوند سبحان همین میکند. فرمود و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. خداوند اصلاح میکند برای زکریا زوجش را. و اصلحنا، بعضی از کسان من دیدم که اینجا متاسفانه پرت زدن از آیه، اصلا دور شدن. اخلاق زن زکریا خوب نبوده است، خداوند اخلاقش خوب کرد بعد بهش فرزند داد. اصلحنا، این صلاحیت ذهنشون به چیزی دیگه ای رفته است، مشکل چیزی دیگری است، خواسته زکریا مطلب دیگری است. این ومرعتی عاقله رو بذارید کنار، این بعد اصلاح چه میشود؟ یعنی اصلاح مادی میشود، اصلاح جسمی میشه. یعنی وجود این زن قابلیت تولد نداشت، خداوند اصلاح کرد. اون ذاتی و اون خداوندی که میتواند در این وجود معزل ایجاد کند و پیچ و خمی بیاورد، پیچ و خم رو برمیدارد. کافی سرز به خدمت عزیزان به قول آقایان سرز به خدمتون یه قده ترشح کند، کافی سی قده ترشح نکند تا آنگاه منشأ تولد باشد یا نباشد. این به اذن الله تبارک و تعالی مشکلی که ندارد. اون خدایی که اصل سازمان تولد در دستگاه تولید و مثل رو در وجود زن و مرد قرار داده است، اصلاح اون هم به دست اوست. فرمود ما اصلاح کردیم همسر را و وهبنا له یحیی. ما الیزابت همسر یحیی رو به اصطلاح همسر زکریا رو آماده کردیم و یحیی این فرزند را به جناب زکریا بخشید. عزیزانی که دقت و ظرافت در آیات به خرج میدهند و وهبنا له یحیی و اصلحنا، اشکالی نداره. اول میگوید یحیی را دادیم بعد میگوید همسرش اصلاح کردیم. باید اول فرمود اصلحنا زوجه بعد وهبنا. این واو مال مطلق الجمع نه مال ترتیب. یعنی ما این دو کار را انجام دادیم، حالا کدام اول است یا کدام دوم است، این در این آیه اصلا محل بحث و کلام نیست. این واو ترتیب نیست، واو مطلق الجمع است. فرود داده هب ناله و یحیی، ما یحیی را به او دادیم. خب کلمه یحیی میدانید باز هم عربی گفته شده است در اینجا، به الا عبری اون یوحناست. کلمه یوحنا همون یحیاست که یکی از حواریون عیسی هم همین نام رو دارد. اتفاقا خود یحیی و یوحنا یعنی کسی که عمر میکنه، کسی که عمر دارد، کسی که نام دارد، زندگی دارد و بقا دارد. و این بقا و حیات هم مشخصه که حیات مادی نیست. زکریا کسی میخواهد که نام او را پاس بدارد و خداوند یحیی میدهد و خداوند نام زنده میدهد و خداوند نام پایدار میدهد. حالا این تا اینجا گفته شد، خیلی کوتاه موجز اشاره شد که چه میخواسته یا داشتیم پیغمبر بزرگوار الهی. خداوند مرحمت کرد، موقعت کرد و این خواسته عنایت شد. اما چرا؟ مثل این که گویا الان در ذهن انسان ها این مطرح است که چرا خداوند این مرحمت رو کرد؟ چرا خداوند گفته بود این پیر 90 ساله نمیدانیم، 80 ساله نمیدانیم، پذیرفت به این همسری که به حال یه قدری از زکریا سن کمتری داشته است، اون زمانی که جوان بوده است، روز روزش بوده است، خبری نبوده است، حال که شب تار است خداوند خبرها میکند، چرا چنین میشود؟ گوی این سآل تو ذهنها میغلطد و میچرخد. فرمود انهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خاشعین. سه نکته زکریا و همسرش دارد که خداوند سبحان به اون سه نکته هر چه زکریا بخواهد به او میدهد، نه فقط یحیی را. و این سه نکته ایست، اگر هر کسی به این سه نکته و صفت سه صفت متصف گردد، خداوند به او یحیی میدهد، نه زکریا فقط. سه نکته رو مطرح میکنم، یعنی حضرت باری تعالی اون عوامل توفیق و موفقیت رو در کنار این توفیق بازگو میکنه. یک، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، اینها کسانی بودند که یسارعون فی الخیرات. کلمه یسارعون مسارعه است، از ماده سرعت و سبقت. اینها کسانی بودند که در خیرات به معنای عام اون هر امری که صدق خیر بران بکنند، چه طرف اون خدا باشد چه خلق باشد، یسارعون فی الخیرات. اینها تمام وجودشون صرف سرعت و سبقت و تاختن به پیشتازی به سوی خداوند سبحان بوده است. اینها هیچ امر و دستور خدا را معطل نمی کردند. من اینو بارها عرض کردم عزیزان، ببینید وقتی یه خواسته ای مطرح می شود، یه دستوری و عملی صادر می شود، دستور ما این اول وقت انجام دادن و سرعت گرفتن و سبقت گرفتن به امتثال امر چیزی است، در اوقات بعدی و زمانهای بعدی انجام دادن چیز دیگری است. اینی که شما در مورد نماز دارید، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، خوب است. اما رضوان کجا و غفران کجا؟ رضوان و رضوان من الله اکبر، اون اوج کمالات است رضوان الله. غفران چی؟ اون غفران دیگه مرحال همه نیاز به غفران الهی دارن، همه عاجزمند به مغفرت حضرت حق. اینی که در قبال فرمان خداوند انسانی بشتابد، یعنی وقتی خداوند دستور میدهد عجل عجل باشد، وقتی خداوند سبحان میگهد قم قیام باشد، وقتی میگهد اقعد قعود باشد، وقتی میگهد قل گفتن باشد، وقتی میگهد ببند بستن باشد، باز کن باز کردن باشد، اینی که انسان سرعت در امتثال فرامین الهی داشته باشد. خب علت چنین حالتی در وجود انسان چیست؟ شناخت انسان به خداوند، اهمیت عوامر الهی. من دیگه همیشه این مثال رو برای بعض از دوستان نوجوان و جوان هم میزنم، واقعا اینطور است. وقتی پدر و مادر این نکته ای را از انسان میخوان، اونم وقتی که یه مقداری پا به سن میگذارن، یه مقدار اون حالت جوانیشون کمتر میشه، حوصله کمتری دارن، وقتی خواسته ای را از فرزندانشون میخوان، کافیست که وقتی امروز به شما گفتن که من فلان شی را حاجت دارم این کار را انجام بده، کافیه شما هفته بعد انجام بدید. وقتی این کار را انجام بدید، نگاه میکنید به صورتشون، کار را برشون انجام دادید، اما احساس رضایت نمیبینید. یه نگاهی به شما میکنند و یعنی اگر انجامم نمیشد نمیشد، خیلی مهم نبود. چی داره میگه این پدر با این زبان با شما؟ یعنی میگه عزیز من، بعد از عرض خدمت عرض تعالی سفید شده این سر و صورت، از تو فرزندم توقع دارم اگر کاری از تو خواستم به اینو فردا نندازی. اینقدر محبت من پیر پدرت داشته باشی، اینقدر احترام برای من مادرت به خرج بدهی با این قامت تا شده، که به هر حال این حرف من رو زمین نگذاری که هر زمانی وقف کردم چشم حال کار دارم نباشه. این واقعا هست و یکی از رموز موفقیت حقا همین است. اینی که خداوند دربی رو گشوده است برای انسان، حالا اسمش گذاشته است والده، و به والده این انسان هم هیچ چکشبار تو سر جوان ها زده است خداوند سبحان، و هر حال این رو دعوتشون کرده است به این باب، و این گشوده است این باب موفقیت رو برای این همه سعادت در زندگی. اما اونجا اون کسی موفقه که امروز فردا نمی کند، سریعا عمل می کند. مولوان نمونه عرض می کند در مورد خداوند سبحان، این چه است؟ از بزرگترین کلیدهای موفقیت و رسیدن به خواسته ها در زندگی عزیزان، سرعت در پذیرش فرامین الهی است. دیگه دست دست کردن ندارن، سبک سنگین کردن ندارن، انقل تقلیل کردن به قول ما ندارن. دیگه باید هنگامی که شنیدید که منابی حق ندا می کنن، اینجا اون انسان هایی که تحمل نمی کنن، تصویف نمی کنن، امروز و فردا نمی کنن، اون سبقت داران، سرعت داران، موفق ترین انسان ها هست. همون حدیثی که مکرر خدمت عزیزان این رو گفتم که وقتی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مشمول لطف خداوند سبحان شدن، و اون آیات خاص برای پیغمبر نازل شد و اون زن پیغمبر در حضور پیغمبر همین جمله رو گفت که میبینم خدا سرعت در خواسته های تو دارد. الله یسار و فی هواک، اون جمله حکیمانه پیغمبر، یا عایشه انک ان اطعت الله یسار و فی هواک، میخواهی به خواسته زود برسی، خواسته خدا را زود عمل کن. عزیزان مهربانی از دوست دقت فرمودید، فرمود انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، اینها در خیر هیچ تأخیری نمی کردن، اینها در پذیرش فرمان خداوند شوخی نداره دیگه. عبودیت یعنی همین، بندگی ناب این هست دیگه. انسان با تردید و شک و بروم یا نروم، بیایم یا نیایم، خب از اون سو هم همین گونه می آید، التفات و توجه همین گونه به انسان می شود. فرمود اولین خصلت این ها این بود که یسارعون فی الخیرات، دوم و یدعون نار رقبا و رهبا. ببینید کلمه یدعون نار فعل مضارعه، یعنی اینها در هر شرایطی یدعون نار میخواندن ما، اینها خداجو و خداگو بودن در تمام شرایط و حالات زندگی. حالا به تعبیر ما، نه اینکه مفاتیح الجنان همیشه دست اینها بود، این رو خداوند نمیگه، این یدعون نار، نه اینکه همیشه دستشون بالا بود و عرض به خدمت رو دعا میکردن، یعنی همیشه احساس وابستگی و نیاز به خداوند رو داشتن، همیشه احساس حاجت رو لمس میکردن، همیشه خودشون رو محتاج به حضرت باری تعالی میدانستن و دلشون با خداوند در ارتباط بود، حال هر حالتی باشد. یدعوننا رغبا و رهبا، چه حالت رغبت باشد چه حالت رهبت باشد، چه رغب چه راغبا چه راهبا. رغبت حالت امید است و حالت کشش است و حالت شوق است. راهب بودن مشخص است معنا چیست، رغب حالت نگرانی و خوف و ترس و اضطراب و این حالات است. اینها در تمام حالات زندگی این اتصال رو هرگز قطع نمی کردن، همیشه این توجه رو به التفات و به پروردگارشون و خداشون داشتن. این پس نقطه دوم موفقیت و دوامت الاتصال به خدمت ایش، اون استمرار در توجه به خداوند سبحان. این راقبن و راهبن که ارز می کنم، راقبن و راهبنی که اینجا سر می گوید، ما در دعا داریم خیلی لطیف این جمله رو در آداب دعا، خب ما وقتی میخوایم دعا کنیم دستمون چکار میکنیم؟ دستمون بلند میکنیم. خب میدانیم ما که با آسمان دستمون بلند میکنیم، آسمان نماد ارتفاع و بلندی و پاکیست، و لا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند که مکانیتی ندارد که ما آسمان او را میجوییم یا زمین او را میجوییم و دستمون به سوی او بلند. اما مستحبه که وقتی دعا میکنیم دست بعد داریم که در بعض از دعاها دارد که حالت دست وقتی کف دست بالاست، این شیوه و دعای راقبین است. وقتی کف دست بالاست، این در فرمایشات معصومین داریم، این دعای راقبین است. اینم هست ها، نمیدانم شاید نشیده باشن عزیزان، این طور دعا کردن هم داریم، این طور دعا کردن یعنی پشت دست هم به طرف ما باشد بالا باشد، این رو هم داریم. ببینید وقتی کسی رو میخواد صدا بزنید چیکار میکنید؟ کف دست رو میگید طرف خودتون بیا، اشاره میکنید الیه، عربی شما میگید بیا بیا. وقتی میخواد کسی بگید برو چیکار میکنید؟ عکسش میکنید، این از این طرف میگید بیا، یا حتی میگید برو روت نبینم اصلا، این عکسش میکنید به این طرف میاد. این داریم دعا و راهبین، دعا و راقبین، این هست دعا و راهبین. انسان وقتی دستش اینطور گرفته است با هزار امید که خدا در کف بگذارد، اما وقتی میترسه مثل کسی که پشت دستش گرفته است که داغش کنند، مثلا دعا و راهبین، یعنی خدایا دست من قابلیت و لیاقتی ندارد که تو چیزی در اون بگذاری، خدایا ناد من منکسرم، اقرار میکنم که من چیزی ندارم، من عطایی ندارم که بخوام، بضاعت مزجات است، اقرار میکنم و اعتراف میکنم که من شرمنده از آنیم به حال که چیزی نداریم و عطایی نداریم. ایها العزیز مسنا و اهلنا الزهر جعنا و بضاعت مزجات او فلنا الکیل و تصدق علینا ان الله عز المتصدقین است. حکایت یوسف و برادران یوسف است. اینها در هر شرایط این خاندان یدعوننا، چه حالات خوش چه حالات ناخوش، چه امید چه وحشت، چه با سرمایه بودن چه بی سرمایه بودن، هیچگاه فراموش نمی‌کنند. اینو من تکرار می‌کنم عزیزان. باز همین دو سه روز قبل من یک کسی این جمله رو میگفت، اینو خودتون زیاد دیدید، شاید خیلی نیاز به گفتن نباشه. متأسفانه دور و برمون کم نیستن کسانی که اینها با یه تحولاتی تو زندگی حقا یدعوننا شد لا یدعوننا، با یه تحول، یعنی انسانی که یه مقداری چند صفر بیاد مقابل حساب بانگیش روش از خدا برگرداند، همان بهتر که برگرداند، همان بهتر که برگرداند. این لایق نیست جز عقوبت و قطع خداوند. اون انسانی که ارزش خداخوانی او، ارزش وجود او و عبودیت و بندگی رو همین مقدار فهمیده باشد که با صفر کم و زیاد بشد، وجودش صفر است، وجودش بهایی ندارد در نزد خداوند سبحانه. این شکل نگرفته اصلا وجودش و شخصیتش. اینها کسانی هستن که رقبن و رهبان میخوان بر قله زر بنشینن یا میخوان بر روی کوه کاه بنشینن، برشون فرقی نمی کنند. اینا در کاه باشن، در کوه باشن، در هر کجا باشن، یدعوننا هستن. آنی و کمتر از آنی انقطاع و اتصال از خداوند سبحان ندارن. این صفت دوم. صفت سوم، و کانو لنا خاشعین. اینها اگر به خواسته هاشون رسیدن این بود که اینها نسبت به ما خشوع داشتن، خداوند سبحان میکنن، دلشون رو تسلیم خدا کرده بودن. همیشه گفته این خضوع وقتی در قرآن میاد عزیزان عامه، خضوع میتواند ظاهر رو بگیرد، یه کسی در ظاهر سری فرود میآورد، گردنی کج میکنه، مخلص از کاری هستی میگوید، این خضوعه، اما معلوم نیست خشوع هم باشه. پایگاه خشوع دل است و قلب است. الم یعمر الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله و ما نزل من الحق. این دل که خشوع پیدا میکنه، اگر دل انسان برای خدا نرم شود دیگه برای کس دیگه نرم نمیشه. اگر دل انسان پایگاه خدا شود و محبت الهی و تواضع برای حضرت باری تعالی، دیگه همه چیز رو انسان تحمل میکنه، برای خدا تحمل میکنه، همه چیز رو برای خداوند سبحان پذیرا میکنه و چون حلوا میخورد و میخورد. گفت و کانو لنا خاشعین، اینها دلشون رو تسلیم خدا کرده، اینها دلشون برای خدا نرم و آرام شده. پس ببینید عزیزان، این سه صفت رو حضرت باری تعالی مطرح میکنه. و همان گونه که دیشب اشاره کردم، اگر خدا موهبت و مرحمتی به انسان میکنه عزیزان، هر کسی، هر نبیی، هر رسولی، هر ولی، هر انسانی در هر کجا و در هر برهی از زمان اگر مشمول لطف حضرت اله شده است، امکان نداره بدون دلیل باشه. این یه راه هایی رو رفته است، یه کلیده هایی رو گرفته است، یه قدم هایی رو برداشته است که الطاف الهی شامل حال او شده است. و این سه کلید رو خدا در این حد دست شما میدهد که اصلحنا، خداوند عاقل رو نازا رو زایا کند، پیرور به صد ساله رو صاحب چنین مقامات. اینا چیزی نیست، اینا خیلی بالاتر از اینها رو گرفتند. اما از باب این که از نظر اهل دنیا ممکن است اینها مشکل باشند، خدا من گهگاه اینها رو میگوید و الا زکریا فرد کرده سه مقاماتی را که این دیگه چیزی نیست این خواسته. اما اگر به اینجا میرسد، زکریا خواسته خدا و هرگز بر زمین نگذاشته است. زکریا تعلل در خواسته های الهی نکرده است. یک. دوم، هیچگاه این حالت اتصال دل رو با دل آفرین از دست نداده است. سوم، کاملا تسلیم کرده برای خدا وجودش رو و قلبش و جانش رو خاشعانه برای حضرت باری تعالی تسلیم کرده است. اونایی که سوال میکنن نمیدونم چه بکنیم که چنان شود، آنچنان شود، این چنین شود، بسم الله. چه کسی میتواند خداوند بهتر راه بر سلوک شما باشد؟ چه کسی بهتر از خداوند میتواند راه به سوی خودش رو تعلیم کند به من و تو برادر؟ این راه هست، کلید همین است، چیز دیگری نیست، چیز دیگری ما نباید متوقع باشه. خب تا اینجا از زکریا گفته شد و یحیی، حالا یه نام دیگه مطرح میشه و کل این مطالب دیگه پروندهش بسته میشه و بعد یه قسمت‌های حساسی رو تا پایان این سوره مبارکه انبیا داریم که دیگه آینده است. اول این سوره با توحید آغاز شد، در میانه اون بحث نبوت عام اومد، نبوت خاص اومد و پایان این هم میاد یه مقداری آینده بشریت رو خداوند مطرح میکنه و یه مطالب جدی حتی اضافه دهد، یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب و هم من کل حدب ینسلون و یه بحثای جدیست که انشاءالله این رو میذاریم مطلب بعدی خدمت عزیزان. فرمود ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. آخرین نام اسمش نمیاد، صفتش میاد، ولتی یعنی اون زنی، اون زنی که احسنت فرجها، اون بانوی که احسنت. کلمه احسنت از ماده حسن می آید، حسن حسار، در گذشته دور شهرها رو دیوار می کشیده، بعد می گفتن دروازه بالا خیابون، دروازه قوچان، نمی دارم دروازه کجا، دروازه هایی رو می دادن. اون دیواری که دور شهر کشیده می شد این محدوده و محبت حسن حسین می شد، این حسن دیوار کشیده محفوظ می شد. این بانوی بود که خودش رو در یه حسنی قرار داد، یه محفوظیتی برای خیش ایجاد کرد به رتبه خداوند سبحان. والتی احسنت فرجها، ببینیم در مورد مردان داریم، در مورد مردان و زنان حکم خدا رو عرض می کنم، حیایی ندارد در باب زنا، استهزا داریم، اینو در بحث‌های خودش در سوره نور گفتیم. یکی از شقوق زنا که خب بدترین مجازات ها رو هم دارند، زنای محسن و محسنه است، با فت هم گفته میشه، با صادم هست، این با سین نیست، محسن و محسنه، یعنی زن و مردی که در حسنند بعد این کار رو انجام میده، این اشتباه رو میکنه، یعنی در کدام حسنند؟ حسن ازدواج، یعنی مردی که همسر داره، این دیگه اون حالت سرکشی های جوانی رو نداره، این دیگه بیقراری های جوان مجرد رو که نداره، یه مسئولیتی با ازدواج داده از خداوند بود، یا اون زنی که چنین حالتی رو دارد، این زوج دارد، داشتن زوج حس هست، باید چنین نقشی رو برای انسان ایفاد کنه. به انسان با ازدواج باید درون حسن حسین خانواده قرار بگیره، اگر چنین انسانی پا رو از این حس بیرون بگذارد، من خرج اندازی میمی فدم و هوهدر، خون چنین کسی که پاش از گریمش بیرون گذاشته است بگردن خودش، اینجا جاییست که باید سنگ ها بود که باریدن داشت، اینجا جاییست که رجم در اسلام محقق میشود و سنت سنیه خود خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در اجرای حدود و احکام همین بوده، سیل مشرر از نبی مشرم نقل کردن، بازگو کردن و گفتن. پس حسن این معنا رو میدهد، ولی نتی احسنت. مریم ازدواج نکرده بود، خداوند سبحان ولی نتی که داره میگه چه کسی رو مطرح میکنه؟ مریم. حالا اگر اینجا نگفت اسمش رو، اما در کلیمه مبارکه تحریم و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجا، در اونجا شکر نام رو مطرح کرد، صفتش اینجا گفت، اسمش اونجا گفت، و مشخص این مریم است. اما مریم ازدواج نکرد، اما در حسن بود، با چه حسنی؟ حسن نفاف، حسن نفت. جناب مریم قرآن میگوید احسنت فرجا. من ناچارم این کلمه رو هم توضیح بدم، کلمه ای که الان گفتیم خدمت عزیزان و جمع اون بر خروج بسته می شود، گاه ممکنه یه مقدار تو ذهن بعضی ها هم چین اومده است که این کلمه یه مقداری ممکن است یا استقبه و ذکر و ممکنه کمی از گفتن این کلمه بعضی ها چندان خوشایندشون نشود، که زمان همین دلیل می بینیم که خب ادب قرآن هم این نیست که حضرت باری تعالی به پاره از مناطق بدن انسان ها اشاره بکند و نه کرده از حضرت قرآن روابط جنسی در قرآن در این پوشیدگی مطرح می شود. هرگز عیان نمی شه خیلی مسائل در قرآن، شفاف گفته نمی شه خیلی مسائل، صریح گفتن هنر نیست در اینجا. در اینجا مکدر گفتن، پنهان گفتن، پوشیده گفتن، در پرده گفتن هنر است به حدد قرآن کریم، نه صریح گفتن و شفاف و عیان گفتن خیلی از مسائل. اینها با حدد قرآنی نمی سازن، هرگز نمی سازن. نمیخوام وارد بعض از مقولات بشم، سربسته عرض میکنم خدمت عزیزان همین مقدار. لذا این کلمه رو بعضیا گفتن آیا این با سیاق قرآن چطور میشه؟ لذا جواب دادن خیلی از مفسرین، میگن کلمه فروج که در قرآن مطرح میشه زمخشری میگه، دیگران میگن مفسرین شیعی غیره همه این رو مطرح میکنن. میگن خود لغت رو نگاه کنی، این بسیار تعبیر تلازمی ظریف است، این اصلا اسمی نیست برای پاره از ادوات خاص انسان ها، بلکه خود این کلمه فروج در لغت به معنای چاک و شیار است اصلا در کلام عرب، و به همین دلیل به جامه فرج گفته می شود، اصلا به دامن فرج گفته می شود، به پیراهن، به دلیل چاکی که می خورد، از بالا یه چاک می خورد، یه چاک از آستین می خورد، یه چاک از این دست می خورد، یه چاک از قسمت پایین می خورد. اینو زمخشری خیلی زیبا مطرح می کنه، مفصل دیگه مطرح می کنه، و به همین دلیلی که وقتی ترجمه می کنن این آیه رو چه می گن؟ می گن اون بانوی که پاس داشت، پاکیزه نگاه داشت، دامن خیش را. یعنی دقیقا پاک دامنی رو ترجمه این آیه شریفه میدانم و از جهت قواعد هم درسته. من این زمانی هم من عرض میکردم شاید این کلمه یه نکته رو میرساند، اون این که به هر حال خیلی از آسیب هایی که انسان بر سرش میاد عزیزان از همین طریق است. شاید بتوان گفت اگر ما بخوایم کل خطوط شیطان رو در دو کلمه خلاصه کنیم، همان گونه که خدا خلاصه کرده است در قرآن، دو شخصش بکنیم، دو شاخش بکنیم، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اگر ما بخوایم این رو اگر درست در قرآن بگیم، باید سه تا بگیم. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سه خط رو شیطان توسعه داده است در طول تاریخ. یک خط فحشاء، دوم منکر، سوم بدعت. به نفس سریع قرآن کریم همون خط اولی که شیطان ترسیم می کند همینه، یعنی از یه شیارها و از یه خاکریزهای شیطان وارد می شود در وجود انسان، و اون خاکریز خاکریز قرائز توفنده جنسیست. مثل این که این طور دیده می شه که خیلی نباید اینو در چارچوب سن خاصی هم دید، با تأسفانه عشق پیری گر به جنبند سر به رسوایی زند. مثل این که انسان موی سرم که میبیند سفید شده، اما میبینه ترمز های نابجاها تو کوچه خیابان. مثل این که خیلی سن جوانی هم درده میداره. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، خط اولی که شیطان میلغزاند خط فحشاست عزیزان، خط حالات. لذا جمله ای رو من دیدم که اینو مکرر در روایات عزیزان بنده بلان ذکر کردم، و شاید خیلی عزیزان حفظی چنیدید، این مضمون از لسان دراربار و نورانی امام باقر، امام صادق، امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، امیر المؤمنین و بقیه که معصومین. ما عبد الله به شیء افضل من افت فرج و بطن. ببینید شیطان اولین ضربه رو که میزند به چه میزند؟ از این طریق ما عبد الله رو به شیطان. ازا معصومین گفتن هیچ چیزی خدا عبادت نشده است با آن، یعنی هیچ عبادتی بالاتر از تعفف و افت شهوت و شکم نیست، نیست. حتی زمانی که پیغمبر آمار می دادن، آسیب شناسی امتشون رو مطرح می کردن، دادن اکثر و مایر و بهی امتی النار البطن و الفرج. روز قیامت به شاهد خواهید بود ورودی های جهنم رو به اسامی و جرائمشون می خوانند که فلانی به این جرم ادخل النار، برو تو جهنم. بعد پیغمبر فرمودن متاسفانه می بینی بیشترین جرائمی که امت من به جهنم می روند شهوات جنسیست و شهوات بطنیست. مال مردم خوردن است و شهوت رانی کردن و ناموس مردم زیر پا گذاردن است. این دوتا آمار اصلی ورودی های به جهنم است. ما عبد الله به شیء افسر من افت بطن و فرج. خیلی زیباست اینجا. اصلا من تأمل داره این عزیزان، خدا میداند خیلی تأمل داره دیگه، بیش از این نمیشه این مقام توقف کرد مذر مبارکتون. اما فکر کنید این مطلب فرمود ولتی احسنت فرجها، مریم این که از مقام عفت و تعفف. این جمله رو بگم، یه حدیث زیبایی داریم، این هم خیلی قشنگ است، در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن که ان الله یحب الحیی، ان الله یحب الحیی، از ماده چی میاد؟ از ماده حیا میاد، یعنی پر حیا. ان الله یحب الحیی الحلیم العفیف المتعفف. خدا انسانی که این صفات درش دیده میشه چقدر دوستش میدارد، چقدر خدا دوست میدارد این انسان، انسانی که حیی حیا میبارد. پیغمبر رد میشدن یه جایی دنه کسی لباسش در آورده است، مثلا ماه مردی در آورده است و دارد حالا مثلا آبی میریزد، پیغمبر روشون رو برگرم میبرم در خوب بود که حیا میداشت. بعد اونجا این جمله رو فهمدن، فهمدن قل ایمان و کلهو حیا، ایمان همش حیاست. خیلی ما نیاز داریم به حیا تو جامعه است، ما خیلی نیاز به حیا و حرمت داریم برا هم، خیلی نیاز به حیا و حرمت برا هم داریم. فرمود خداوند دوست می‌دارد انسان حی، انسان که حیا قابل از شرم دارد بران در وجودش. دوم به دنبال اون فرمود الحلیم، انسانی که صبوری میکند. خب معلومه دیگه، انسان اگر بخواد حیا داشته باشد با چی باشه؟ با صبور. انسان اگر بخواد عفت داشته باشه لازمش چیه؟ صبر. انسان خیلی چیز خوب، واقعا کسی که زیبایی دارد اصلا در ذات زیبایی نمایش وجود داره. خب این وقتی چیز زیبایی کسی داره دوست داره چیکار کنه؟ اینشون بده، نمیدونم در قلبان چی هی میخواد این به دیگر، من اینه دارم بده. یک کسی فرزندی داره، نمیدونم این حافظ قرآن شده است، زیباییستی که جام نمیدونم گل کرده، این هی دوست داره این رو به دیگران نشان بده. اصلا در خود زیبایی و جمال ماهیتا چی وجود دارد؟ تکشف وجود دارد. اگر بخواد نباشه با چی باشه؟ با صبر باشه پاشی، با صبوری باشه، بله نمیشه. فرمود حلیم الحلیم، انسانی که عفیف است، انسانی که حیی دارای حیا دارای هم، العفیف دارای عفت، العفیف المتعفف، هم خودش عفت دارد هم عفت رو توسعه میدهد، عفت رو توسعه میدهد. و من سر دیگه بیش از این رو باز نکنم خدمت عزیزان، همین مقدار عرض میکنم از خیلی تحت شعار قرار میدهد، اون هم در یه ایام خاص. بنده این رو یافتم، اینو مخصوصا میگم، حالا بشنن دعوی ها که شنیدن صدای ما و دوستانی که حاضرن، جوانان عزیز بشنن، خانوم ها، دختران عزیز، فرزندان و نور چشمی های گرانقدر که دست همشون رو میبوسم خالصانه و مخلصانه و با ارادت و برادرانه عرض میکنم خدمت، چون این دست آمد را از ساحت قرآن، از ساحت تجربه علمی و عملی عرض میکنم. بنده اینطوری یافتم که انسانهایی که در یه برهه خاصی از عمرشون دارای عفت بودند، واقعا خداوند خیلی دریچه ها رو برشون باز کرد و خیلی از دانشهایی که اگر خواستید بردید، من خصوصی خدمت بعض از دوستان خواهم گفت، دوستان جهان، خیلی از دانشهایی که بعضی ها میبینید سرامت میشن توی این علم، شهره میشن توی این علم، احساس هم میشه که خیلی هاشم به قول عوام الناس کتابی نیست، خیلی هاشم کتابی نیست، خیلی از علوم است که اینها رموز علم ادریسی بود، زوغی نتدریسی، یا به شور و راو اگر هم در سمایی که سرش در دفتر نباشد، یکی از راه های رسیدن به اون افت در جوانیست، زرامر در نباشد، افت در جوانیست. یعنی میبینید علم تنی من تعبیر الاحادیث، یوسف چی معبر خواب میشه؟ هم یوسف پیغمبر، آیا قبل از جریان
ارتباط او با زلیخا هم یوسف داره تعبیر خام؟
نداره.
هنگامی که یوسف از دامن اون پریرو آزادوار به در می آید و رها می شود از دام شهوت، بعد می بینید که دریچه ها براش باز می شود. باز می شود. اینه که تو داستان ها گفتن حقیقت جریان ابن سیرین. حتیش اومد و وارد اون خونه شد و گفت جنس بده این شاگردت بیار و این برد و هست بیده ها خونه رو خالی کرده است. اوضاع شرایطیست عجیب، فیض آماده است. اما یه مرتبه به خود آمد این جوان زیبارو، یه مرتبه به خود آمد خدای این ناموس مردم، الله اکبر، به خود اومد، حالا کاری کرد، تدبیری کرد، بیرون آمد، شب خوابید صبح برن شد یه فیلی چیزا رو میبینه، تفکر میشنن. بحث کردم من این هم عالمانه است، هم عاملانه است، هم ثمره علم میگم بهتون، هم ثمره عمل میگم به دوستان. خیلی از دریچه ها از این طریق باز میشه، از عفت در جوانی باز میشه، و خیلی از بزرگان که به جایی رسیدن به خاطر این بود که تو این صحنه ها امتحانشون رو خوب دادن، گرفتار هم شدن و خوب امتحانشون دادن. فرمود والتی احسنت فرجها، اگر خداوند وجود ما را و جان ما را با یه مثلا به قول غربی ها با یه آنارشیسم یا کمونیسم جنسی عزیزان هماهنگ میدید، دلیلی نداشت خدا ما را در محدودیت قرار بده. اگر میشد آزادوار خیلی از چیزها را انجام داد، خداوند هاشا و کرم اون که در رو ببندد به انسان. اگر حضرت باری تعالی ما را به عفت میخواند، بدون دوای درد وجودی ما عفت است، بدون دونی که با روح ما سازگار است، با روح ما سازگار است، در هر کمالی که در آینده میخواهیم تهی کنیم عفت است عزیزان. و الا خدا بشر رو نسبت به طیبات رها میکنند، دستش نمیبندند. اگر تذکر میدهد در خبابس است. فرمود این بارون زربار هنرش این بوده است، احسنت فرجه ها، این عالی توان است، لمیم سسمی بشر روح اوج. و در این حال جواب خیلی از ادعاها رو داره خداوند میده. یهودیان چی گفتن در مورد مریم؟ همینو گفتن، گفتن این آقازاده، شانسه هاشو نگاه کنید، اسم پدر، گفتن ستون پدر خط دیره کشیده است. گفتن عجب، مگر میشه؟ پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. این خانواده که خانواده خوبی بودن، دخترشون چرا اینطوری در اومد؟ این ها نسبت برست مریم این مطالبیست که یهودیان گفتن، متاسفانه در طول تاریخ گفتن. فرمود خداوند سبحانه احسنت فرجها و نفخنا فنفخنا فیها من روحنا. خب ببینید، این همین حرفیست که بنده دارم خدمتتون الان عرض میکنم. بعد از عفت چی میاد؟ خدا میدمه تو جان. غیر از اینه، وقتی عفت بیاد بعد خدا چکار میکنن؟ نفخ میکنن. و نه وجودی شما خدا درش چه میکنن؟ ندا میدهد. بعد بشنو این نه چون شکایت میکنن، بعد صدا میده، آواز خدا همیشه در گوش دل شنیده میشه، نفخه الهی در وجود انسان شنیده میشه. و نفخنا فیها من روحنا، ما دمیدیم در روح از روحمون، دمیدیم در وجود مریم. خب مریم خودش این مرتبه نفخ شده که جان دارد الان، پس این نفخ دوباره که می شود ما رو خود مریم نیست، یه چیز بی جانیست در وجود مریم که می خواهد جان بگیرد، با اون عیسی مریم است. فرمود دمیدیم من روحنا و جعلناها، و قرار دادیم مریم و فرزند مریم را آیتن للعالمین، ما این مادر و این پسر رو به عنوان آیات خودمان مطرح کردیم. مریم آیت الله العظما می شود به معنای واقعی کلمه، و عیسی اون آیت بزرگ الهی می شود. فرمود اینها را آیه قرار دادیم برای عالمین، برای تمام عالم و تمام اطفال تاریخ بشر. ان هذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. خب بعد از اینکه این نامها، این بزرگان، این صفات و خصوصیات این عابدان در گاه حضرت حق گفته شد، باید نتیجه گیری مجموعی هم از کل این بحث داشته باشه. انشاءالله اون جنبندی خاص رو
خب رو قبه الهی خدمت عزیزان فردا شب به سمع مبارک خواهیم رساند. البته نه در این محفل، امشب شب ختم این محفل محترم است. انشاءالله در گفتگوی بعد و محفل بعدی از فردا شب خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن منور و مزین نگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. پروردگار مهربان، خالق قرآن و خالق انسان، با آبروی آیاتت و اولیاءت دلهای ما از عفت بهرمند بگردان، به جانهای ما از نفخه ربانی خویش بتابان. اون که به بندگان صادق و خوبت دادی ما را از آن بی نصیب مگرد. سلامت را بگرد. خوب، امشب شب آخر محفل است و این محفل محترم و البته ما ختم مجالسی که به نام نامی زهراء مزی است حدود این 50 شب رو انشاءالله شب آخر خواهیم داشت. لذا طبعا امشب هم ما باز از زهراء مزی میگوییم و باز هم محفل رو مزین میکنیم. حقا ببینید همینه. والتی احسنت، فرجهایی که خداوند سبحان میگوید در همه ابعاد احسنت، این همانه که پیغمبر با افتخار بارها مطرح میکردن. در توبت کسی گفت که خدا در قرآن میگوید که یا مریم و مریم که این فستفا که الان سال العالمین، یا نبی الله، خدا در مورد مریم این چنین میگوید. حضرت رسول تبسم کردن، خندهی کردن، قبلن نفهمیدی آیه را، تو متوجه نشدی خدا وقتی میگوید که فستفا که الان سال العالمین یعنی الان سال عالمی زمانه ها، بر زنان عالم زمان خودش. این به اصطلاح آقایان حصر اضافیست، نه حصر حدیدی. اما دخترم فاطمه سید تو مسائل عالمین، من الاولین من آخرین است. پیغمبر دارن میخنده، شکفته میشند لبهای مبارکش و دارن تفسیر میکنند و دارن بازمون میکنند، هم تفسیر قرآن میکنند هم تفسیر تجسم قرآن، تفسیر جمال فاطمی می کنند. باید این طور باشه که پیغمبر ماده چنین کسی باشد، نبی مکرمی که وجود و آفرینش مدرو می کند، بنشیند و در فصال فاطمی سخن بگوید و مدح زهرای مزیه بکند. همین بگم اینو بعد بگم خدمت عزیزان چه ارز کنیم برنام. گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو بن ماون مقام که در او بی حق میروید کلام. رفت از اتاق بیرون زهرای مزی. دخترم فاطمه این که نابیناست، پدر اون نابیناست، اما من بینام، اون نابیناست، اما من که بینام، من که میبینم. خدایا جوی از عفاف زهرای مرضیه به مردان و زنان ما عنایت بفرما. خب بعد نتیجه این میشه که مفرد این جمله را عرض کردن که پیغمبر رفته است، زهرای مرضیه بار غم را کشیده است، آشیانه سوخته است، بارها شکسته است، کنج خانه می نشیند، غم برده چنگ افکنده است. میرسد از مستر زلجلال، ملائکه الهی خطاب میکنند، فاطمه چرا نشسته؟ خدا میخواهد با تو سخن میکنند. اونگاه میرسانند پیامها رو بر قلب نازنین فاطمه صدیقه. امیر المومنین وارد میشه، فاطمه جان چی؟ علی جان خدا برای من پیام فرستاده است، ملائکه اومدن به قلب من چنین و چنان گفتن. فاطمه جان اجازه بده، اجازه بده. قلم و کاغذ و امیر المؤمنین میارد، شروع میکند، علی کاتب میشود، فاطمه انشاء میکند، ولی ذوالجلال املا میکند، ملائکت الله قرائت میکند و اونگاه نتیجهش میشد صحیفه و مصحف امنا فاطمه میشه. اون که امام صادق نگاه میکنه میگه در سال 182 چنین واقعه پیش میآید. بعد سال میکنه مثل از کجا گفتید؟ میگه از مصحف مادرمون فاطمه، از مصحف مادرمون فاطمه. اینم همان است که عرض کردم، یسار اون فی الخیرات است، ید اون ناس حاش این است، اون صفات وقتی دیده میشه. به هر امشب فکر میکنم که دیگه بیش از داریم از مرز 40 شب گذشتیم که لایم قطع خدمت عزیزان، حالا چند شبی هم که بنده توفیق خدمت